إلى قيام يوم الدين. خب تنبیه دوم از تنبیهات دو استصحاب که این تنبیه را مرحوم آخوند در کفایه به عنوان تنبیه اول ذکر فرموده. مرحوم شیخ انصاری هم این بحث را در ذیل امر خامس بیان فرموده است. حاصل این تنبیه این است که در استصحاب شرط از فعلیت یقین و شک، بنابراین اگر شک شک فعلی نباشد و شک تقدیری باشه، معناش اینه که لو کان کذا لشک علا تقدیر شک باشد، اینجا استصحاب جاری نخواهد شد. توضیح ذلک، توضیح آن است که در هر قضیه ای مسلم است که ترتب محمول بر موضوع منوط به فعلیت موضوع است. یعنی اگر میگوییم الخمر و حرامون، یعنی اون چه که بالفعل متصف است به خمریت این حرامه. اگر میگوییم الغیبت و حرامون، یعنی اون چه که فعلا غیبت است نه اون چه که بعدا سیعود الی الغیبه، یا اون چه که سیعود الی الخمریه حرامون. عنب حرام نیست گرچه یعود الی الخمریه. یا اگر میگوییم ماء العنب المغلی حرامون، آب انگور جوشیده حرامه، معناش اون است که آبی که از انگور گرفته شود و بالفعل متصف به غلیان باشه، این چنین آبی حرامه. پس عنب حرام نیست گرچه سیعول الی القیلان و سیعول الی الخمریه. یا ماء العنب حرام نیست گرچه سیعول بعدا ممکن است غلیان کنه. بنابراین کشمش هم میگیم اگر بجوشد حرام میشود، این در صورتی است که غلیان ما در کشمش فعلیت برسه، و الا لولا الفعلیه لما اتصف بالحب. این امر مسلم و قطعی است هم در منطق هم در فلسفه و هم در همه علوم. کلیه علوم که متشکل از مسائلند، فعلیت حکم بر تقدیر فعلیت موضوعه. اگر این مطلب مسلم شد که مسلم است، استصحاب عبارت شد از حرمت نقض یقین به شک، یعنی باید یقین فعلی باشد و شک در بقای متیقن نیز فعلی باشه تا حکم به حرمت نقض که معناش استصحاب است جاری بشه. پس ابقاء ماکان که همون معنی استصحاب است، فرع وجود یقین بالفعل و شک در بقای متیقن است، به شرط اینکه شک هم فعلی باشه. اگر این مسئله تطبیقش در ما نحن فی ثابت شد، بنابراین اگر کسی قبلا متیقن الحدث بود و بعد گذشت زمانی و غافلا وارد نماز شد، غفلت کرد و مشغول به نماز ظهرین شد، بعد از نماز یه مرتبه یادش آمد که او قبلا متیقن الحدث بود و شک در ارتفاع حدث داره، اما شک در ارتفاع حدث بعد از نماز که غفلتش زائل شد و التفات پیدا کرد، حالا بعد از صلات شک فعلی در بقای اون حدث داره. میگیم در چنین موردی نماز او محکوم به بطلان نیست، بلکه به مقتضای قاعده فراق محکوم به صحت. چرا؟ برای اینکه اگر قبل از نماز التفات به حال خودش پیدا می کرد، اون وقت شکش در بقای حدث فعلی بود. یعنی اگر اول اذان ظهر غفلت نداشت و ملتفت حال خودش می شد، می گفت خوب من اول ساعت 9 مسلماً محدث شده بودم و در طهارت بعد از این حدث شک دارم، پس اول زوال استصحاب طهارت جاری، استصحاب حدث جاری می شد، طبعاً نماز با حدث استصحابی باطل بود. اما چون برای او غفلت از حال خودش حاصل شد و بی اختیار تا شنید صدای اذان را مشغول نماز شد، پس شک در بقای حدث و طهارت فعلی نشد، زیرا شک فرع التفاته. این آدم ملتفت حال خودش نبود و غافل بود، پس شک فعلیت پیدا نکرد. حالا نمازی خونده، بعد از نماز ملتفت حال خودش شد و شک در بقای حدث کرد. استصحاب حالا که شک کرده جاری می شود و برای نمازهای بعد باید وضو بگیره، اما نمازی که قبلا خونده بود استصحاب حدث در او جاری نبوده و قاعده فراق در این هنصلات معتیم بها جاری می شود و حکم می کنیم به اینکه نمازی که واقع شده صحیحه، ولی برای نمازهای بعد چون استصحاب حدث جاری می شود لازم است که تحصیل طهارت بنماید. خب چرا میگیم نماز ظهری که غافلا خون صحیحه؟ میگیم برای اینکه در آن زمان شک در حدث اول زوال، شک در حدث فعلیت پیدا نکرد، زیرا غافل محض بود و وارد نماز شد. آری لو التفت کان شاکا، اگر اول زوال متوجه حال خودش می شد و غفلت نداشت، شک در بقای حدث می کرد، اما این شک تقدیریه، یعنی علا تقدیر الالتفات شک برای او حاصل می شد و شک فعلیت پیدا نکرد اول زوال. پس استصحاب اول زوال در حدث جاری نشد، بعد از صلات شکش فعلی شد و استصحاب حدث جاری می شود، اما دیگه نماز گذشته محکوم است به قاعده فراق به صحت. روشن شده این اثر روشنی است که برای این مسئله، یعنی اگر مدار بر فعلیت شک بود، پس چنین آدمی که غافلا وارد نماز شده و بعد از صلات ملتفت شد، میگیم خب این نمازش طبق کل ما شککت فی شیء و قد مضا فامضهی کما کان. این نماز گذشته طبق قاعده فراق محکوم به صحت میشه، اما نمازهای آینده دیگه الان چون ملتفت شده بعد از صلات به حال خودش، استصحاب تهان حدث درش جاری خواهد شد و محکوم میشه به وجوب تطهیر برای صلوات آینده. بسیار، این فرمایش شیخ و همچنین مرحوم آقای آخوند و همچنین هر کسی که این اصل را میپذیرد که باید بپذیره که مدار بر فعلیت شک و یقینه، و چنین آدمی شک فعلی قبل از صلات نداشت. آری اگر فرض کنیم به مجرد شنیدن اذان برگشت به التفات کاسبی میکرد یا درس میخوند مباحثه میکرد، غافل از حالت خودش بود که صبح محدث شده بوده، اما تا صدای اذان را شنید یه مرتبه با خودش گفت که ای راستی میخواییم نماز بخوانیم، من صبح که وضو گرفتیم حدث که از من صادر شده بود ساعت 9، با سرش به صحبت بند شد و غافل شد و وارد نماز ظهر عصر شد. جماعت برقرار شده وارد شد نماز ظهر را که خوند، بعد از نماز دو مرتبه ملتفت حالت خودش شد. اینجا قطعا نماز ظهر او گفتن باطله. چرا؟ برای اینکه تاب ثنای اذان را شنید، التفات به حال خودش پیدا کرد و شک در بقای حدثش فعلی شد، و چون فعلی شد پس استصحاب حدث جاری شد اول سماع اذان. بار دیگر غفلت پیدا کرد و وارد نماز شد، این غفلت بعد از استصحاب حدث و اثبات حدث به حکم استصحاب بوده، دیگه جایی برای جریان قاعده فراق نیست. پس نماز ظهری که بعدن غفلت کرد و وارد او شد جماعتن، این نماز نمیتونه محکوم به صحت باشه. چرا؟ پس فرق است بین اینکه به کلی غافل بود و وارد نماز شد، بعد از نماز ملتفت حال خودش شد و استصحاب کرد حدث را، اینجا میگیم نماز محکوم به صحته، و بین جایی که ملتفت شد قبل از صلات به حال خودش و دو مرتبه غافل شد و وارد نماز شد، اینجا دیگه استصحاب حدث بر قاعده فراق مقدمه. روشن شد آقایون؟ خب پس فرق بین این دو مسئله و دو فرق کاملا مشخص و روشنه. چند تا از کنم که لحاظ یا ملاحظاتی است. یکی از مرحوم کمپانی، مرحوم محقق اصفهانی، و دیگری از مرحوم استاد خویی. این ملاحظات را توجه کنید. پس مسئله روشن شد آقایون؟ اثر عملی این دو گونه شک و اثر فعلیت شک خیلی روشن شد که در کجا نماد باطله و در کجا می شود قاعده فراغ را جاری کرد. اما ملاحظه اول که این ملاحظه را مرحوم آقای محقق اصفهانی هم داره، این ملاحظه اول را استاد خویی با آب و تاب بیان می کرد. اون ملاحظه این است که در صورت اولا نماز باطل بل اتفاق، ببخشید نماز صحیح به حسب فرمایش آقای آخوند و شیخ که گفتند قاعده فراق در صلات ظهری که غافلا خونده جاری می شود و قاعده فراق بر استصحاب مقدم، محکوم میشه نماز به صحت به خاطر اینکه شک در وجود طهارت داشتیم و کل ما شککت فامضه. این صورت اولا که شیخ و آقای آخوند گفتن نمازش صحیحه، مرحوم آقای عاشق محمد حسین به تبع ایشون هم استاد می‌فرمودند نماز در همین صورت اولا نیز باطل است. چرا؟ برای اینکه قاعده فراق در این نماز جاری نمیشه. علتش هم آن است که این دو بزرگوار فرموده اند قاعده فراق یک اصل عقلایی است که شارع مقدس او را امضا کرده، نه اون که یک اصل تعبدی تأسیسی باشه. ولی مرحوم آخوند به تبع شیخ میگویند قاعده فراق یک اصل تعبدی تأسیسی کلی است و دخلی به عقل و عقلا نداره. بیان ذلک این است که شیخ و مرحوم آخوند می‌فرمایند شارع مقدس یک اصلی تأسیس کرده به نام قاعده تجاوز و قاعده فراق. حالا یا این دو قاعده یکی باشه یا فرضاً دو قاعده مستقل باشند که برخی فرمودن قاعده تجاوز یک قاعده بیشتر نیست. منهم سیدنا البروجردی قدس الله نفسه. در این قول اول میگویند شارع ما را متعبد کرده که به شک بعد الفراق اعتنا نکنید. کلما شککت فی شیء مما قد مضا فامضه، یا انما الشک فی شیء لم تجده، اگر در محلی به شکت اعتنا کن، اما اگر از محل گذشتی و تجاوز کردی و فارغ شدی به شک اعتنا نکن. مثل شک بعد الوقت که بهش میگن قاعده هیلوله، همونطوری که در شک بعد الوقت اعتنا نباید کرد، چون فرمود فقط حال الحائل، با تمام شدن وقت حائل آمده، دیگه به شک که در نماز خونده یا نخونده اعتنا نکن. بعد از تجاوز و فراق هم گفتن به شک که در صحت و فساد اعتنا نکن. خب اگر اینه، بسیار خوب، پس ما نمازی را اول وقت خوندیم غافلا از حالت خودمون، حالا بعد از نماز شک می کنیم که آیا متطهر بودیم یا نه. کلما شککت فامضه، پس نمازی که اول زوال غافلا از حالت خود خوندیم محکوم به صحت. این نظریه اول. نظریه دوم که استاد به تبع محقق اصفهانی قائل شده، میگویند قاعده تجاوز و فراق یک اصل عقلاییه. بدین بیان میگویند بنای عقلای دنیا آن است که وقتی عملی را انجام دادند و بعد از عمل شک می کنند، می گویند این شکا مالی خولیاست، زیرا انسان عاقلی که عملی را می خواد انجام بده خوب متوجه هست و ملتفت هست، درست انجام میده. بنابراین اگر شک کرد اینها وسواس است و نباید به او اعتنا کرد. به چه تقریب؟ میگن مثلا شما که میخواهید یک معجونی برای مریضی که دلتنگ او هستی و خیلی به او علاقه مندید، میخواید براش یک معجونی را ترکیب کنید و بدهید و بخوره تا خوب بشه. اگر این معجون نقصی درش باشه و بی اثر باشد، یا عمدن شما جزئی و شرطی را از معجون کم کردی یا سهوًا. عمد که معقول نیست، که شما بنا داری این دل مریضی که دل بسته به اوست به احسن وجه مداوا بشه. خب شما که میدونید دوای او این معجون مرکبه عمدن بعض اجزا را نیاوردن خلاف غرضه، بس عمدن که چنین کاری اتفاق نمیفته. سهوًا هم میگیم کسی که در مقام عمله و متوجه کارش هست سهو نمی کنه، به احتمال سهو نزد عقلا مدفوع و مخدوشه. کجای دنیا محتمل است که مردم دنیا به احتمال سهو راننده سوار تیاره نشند؟ به احتمال اینکه شاید راننده ماشین غفلت کنه سوار ماشین نشند؟ میگویند احتمال سهو هم از یک شخص عاقل ملتفت مدفوع است و مورد اعتنا نیست. بر این اساس میگویند قاعده فراق و تجاوز همون اصل عقلایی است که شارع مقدس امضا کرده و پر واضحه که این اصل عقلایی در جایی جاری می شود بین عقلا که فاعل فعل غافل نباشه، و الا اگر یک فاعلی غافلا طبق عادت داره معجونی میسازه، اینجا احتمال اشتباه او را کسی نفی نمیکنه. اگر بدانن این سازنده معجون دوای مریض غافل بوده و از حال کار خودش و مرض را و دوا را ترکیب کرده، اینجا دیگه احتمال اشتباه را عقلا در رد نمی کنند. پس بنابراین احتمال اشتباه از شخص عاقل مردود، به شرط اینکه التفات به عمل داشته باشه. خب اگر اینه، پس میگیم کسی که نمازی هم خونده اگر ملتفت بوده و بعد از نماز شک میکنه در جزء و شرطی، طبق قانون عقلا به شکش نباید اعتنا کنه. اما اگر غافل بوده و وارد نماز طبق عادت شده بعد از نماز شک کنه، این مثل همون معجون ساز قافله که اغلاش رد شکش نمی کنند. استاد خویی به تبع استادشون محقق اصفهانی می فرمایند قاعده فراق و تجاوز تعبدی نیست، بلکه یک اصل عقلایی است، و این اصل عقلایی در جایی که غافل باشد جاری نمیشه و در صورتی جاری میشه که ملتفت باشه. پس نماز ظهری که این شخص خونده محکومه به بطلان، چون قاعده فراق در ملتفت جاری میشه نه در غافل. شاهدش هم این که حرف قاضی فرا قاضی اوغلایی است، این که در بعض از روایات علت آورده گفته چرا صحیح عمل با شک بعد از فراق اعتنا نباید کرد، فرموده لأنه حین العمل اقرب الى الحق، چون در وقت عمل توجه به اون چه واقع است بیشتر داره، یا لأنه حین العمل اذکر، چون در وقت عمل توجهش و تذکرش بیشتره. این دو تعلیل شاهد است بر همان اصل عقلایی که در روانشناسی هم امروز ثابت شده که انسان ها در وقت عمل ملتفت خصوصیات هستند و به شکشون نباید اعتنا کنند و طبعا مختص به فرض التفاته. باقی سخن برای فردا انشاءالله.